روز 21 فوریه از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی زبان مادری نام گرفته است و به همین مناسبت اون بخش از مردم جهان که موجودیت زبان مادریشون به دلایل سیاسی و یا اقتصادی و اجتماعی در معرض مخاطراتی قرار داره، در چنین روزی به طرح شعارهای مطالباتی خودشون میپردازند و همبستگی دیگر مردم جهان رو برای حفظ و پویایی زبانهای در معرض تهدید به یاری می طلبند. در ایران کمتر از یک قرن است که با اعلام رسمی بودن زبان فارسی در سراسر کشور، زبانهای قومی در ایران دچار مخاطره شدند و با محدودیت‌ها و محرومیت‌های متعددی مواجه گردیدند. با این حال مشکلات و محرومیت‌های اقلیت‌های قومی در ایران تنها محدود به زبان مادری نمیشه و بسیاری از حقوق اجتماعی و سیاسی این اقلیت‌ها نیز همواره در معرض نادیده انگاری و یا حتی لگدمال شدن قرار گرفتند. وجود این تبعیضات قومی بدون شک به آفرینش مطالباتی می انجامه که ضرورتاً با مطالبات ملی جنبش‌های اجتماعی و سیاسی در کشور همسان نیست. در ایران اگر جنبش سبز رو نوعی حرکت سیاسی اجتماعی سراسری قلمداد کنیم که مطالبات ملی رو بر پیشونی خودش داره، میتوان به طرح این پرسش پرداخت که این مطالبات به چه میزانی نیازها و مطالبات اقلیت‌های قومی رو برمیتابند. آیا این فرضیه درست است که در 8 ماه گذشته اقلیت‌های قومی نقش پر اهمیتی در متن جنبش سبز بازی نکردند؟ آیا این درسته که جنبش سبز بیشتر در تهران و چند شهر بزرگ کشور پایگاه اجتماعی وسیعی داره؟ در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمانه‌ها این هفته با دعوت از آقایان یوسف عزیزی بنی‌طرف، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل قومی، آقای محمدعلی توفیقی، فعال سیاسی کرد و مسئول نشریه اینترنتی سیروان، و آقای انصاف‌علی هدایت، روزنامه‌نگار آذری، می‌کوشیم این پرسش‌ها و نیز بسیاری پرسش‌های دیگر در این عرصه رو به بحث و گفتگو بگذاریم. پیشنهاد می‌کنم بحث امروز رو آقای عزیزی با پاسخ به این پرسش آغاز کنند که آیا اساساً این حرف درستی است که اقلیت‌های قومی در ایران نسبت به مطالبات جنبش سبز حساسیت چندانی ندارند و در تحقق اونها فعال نیستند؟
عرض می‌کنم که شما از دیگر دوستان به نام روزنامه‌نگار یا نویسنده آذری و کرد نام بردید. من هم نویسنده عرب ایرانی هستم و مسئله این هست که خلق‌های ایران، خلق‌های غیر فارس اقلیت نیستند. در واقع هیچ گروه قومی در ایران اکثریت نیست، حتی فارس‌ها. دست کم خلق‌های غیر فارس بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. و اما راجع به رابطه یا حضور ملیت‌های غیر فارس در جنبش اعتراضی کنونی مردم ایران، باید بگم که 3 گروه را ما میتونیم ببینیم یا 3 نوع موضع‌گیری را در میان این قومیت‌ها میتونیم نسبت به جنبش سبز ببینیم. 1 گروه هستند که اصولاً مشارکت دارند و به هر تقدیر یا طرفداران اصلاح طلبان هستند یا طرفداران گروه‌هایی هستند که معتقد به مشارکت در این جنبش هستند و شرکت دارند. 1 گروه هم هستند که شرکت ندارند و در واقع منتظرند ببینند که کفه ترازو به نفع کدام حاکمیت یا جنبش اعتراضی تموم میشه و بعد تکلیف خودشون رو مشخص بکنن. و 1 گروه 3 هم هست و آن بخش هایی از قومیت های غیر فارس هستن که ملاحظات اساسی نسبت به این جنبش دارند، انتقادهایی دارند نسبت به این جنبش سبز. اونها میگویند، تا اونجایی که من از هموطنان عرب، ترک، کرد و بلوچ و ترکمن شنیدم، اینها میگویند که ما عرب ها بودیم که در سال 2005 تظاهرات کردیم در اهواز در برابر برنامه‌ای که برای تغییر جمعیت در خوزستان به راه افتاده بود. تظاهرات مسالمت‌آمیز کردیم، کشته شدیم، کشته دادیم. در تهران کسی، هیچ گروهی، هیچ حزبی، هیچ قشری به همدردی و همنوایی با ما بر نخواست. کردها هم میگویند در کردستان، در مناطق کردنشین بعد از عربها در مرداد و تیرماه و مرداد ماه 84 یا همون سال 2005 ما هم اعتراض کردیم، تظاهرات کردیم به نسبت به ستم ملی و کسی باز اون گونه که شاید و باید از ما در تهران حمایت نکرد. همین صحبت را هموطنان آذربایجانی ما اهانت روزنامه ایران در خرداد ماه 86 یا 2007 انجام دادند، همین صحبت ها را میگویند. بنابراین احساس میشه که این گروهی که انتقاداتی داره و ملاحظاتی داره نسبت به جنبش سبز، یک گروه تقریبا وسیعی هم هست، لایه های وسیعی را از جامعه غیر فارس ایران را در بر میگیره و گرچه خب آقایان نامزدهای ریاست جمهوری مثل آقای کروبی و آقای موسوی سعی کردند در برنامه‌های خودشون جلب بکنند این قومیت‌ها را برای مشارکت در انتخابات، یعنی در واقع اینها مشارکت وسیعی داشتند در انتخابات و به نفع این نامزدهای در واقع اصلاح طلب، ولی در طول جنبش سبز و اعتراض‌های خیابانی حضور قومیت‌های غیر فارس اونگونه که باید و شاید نبود و من فکر می‌کنم یک بخشش ناشی از همین بی‌اعتمادیه. البته این بی‌اعتمادی یک بی‌اعتمادی تاریخی هست، یعنی زاده امروز دیروز نیست، ولی خب فکر می‌کنم عمدتاً در 7-8 سال اخیر این بارستر بوده، مشخص‌تر بوده بعد از جنبش‌های خلق‌های غیر فارس برای دستیابی به حقوق خودشون و تظاهرات و خیزش‌هایی که علیه ستم ملی و تبعیض انجام دادند. بنابراین بی‌اعتمادی به نظر من از مهمترین دلایل عدم مشارکت این گروه از خلق‌های غیر فارس هست و یک موضوع دیگر هم سرکوب شدید در مناطق قومیت نشین هست. یعنی در واقع این سرکوب اگر در تهران که یک شهر بزرگ و متروپولیتن هست، با توجه به اینکه نهادهای مدنی قوی تر هست در تهران، در پیرامون یعنی مناطق غیر فارس این نهادهای مدنی به عللی ضعیف‌تر هست. یعنی اون تمرکز فوق‌العاده اداری و سیاسی و فرهنگی که در تهران، این غول شدن تهران در طی این 80-90 سال باعث شده که نه تنها از نظر دولتی تمرکز وجود بیاره، بلکه از نظر اپوزیسیون هم تمرکز وجود بیاد. یعنی حتی نهادهای مدنی هم تمرکزشون و قدرتشون و قوتشون در تهران از تبریز و اهواز و سنندج و مهاباد و زاهدان و اینها بیشتر هستش. یک مثال من عرض میکنم خدمت شما در مورد مثلا در ژانویه سال 2009 که تظاهراتی در ایران عمدتاً البته دولتی و در جهان عمدتاً غیر دولتی از حمایت از مردم فلسطین و در انتقاد از سرکوب مردم غزه انجام شد، یک تظاهراتی هم در اهواز عرب‌های اهواز راه انداختند که این تظاهرات به شکل بیرحمانه‌ای سرکوب شد و جوان 16-17 ساله‌ای که پلاکارد حمایت از مردم غزه را حمل می‌کرد در یکی از زندان‌های مخفی اهواز زیر شکنجه کشته شد، فقط به خاطر اینکه می‌خواستن اسرائیل را محکوم بکنن، چیزی که خود ایران رسماً هم انجام می‌داد و در دنیا هم که همه جای دنیا این کار انجام شد. من فقط این مثال را آوردم که میزان سرکوب در مناطق غیر فارس را به شما بگم. این به نظر من دلیل دوم هست. این دوتا دلیل هست، عمده هستند. البته آقای موسوی دو سه روز قبل از 22 بهمن در یکی از مصاحبه هایشون سعی کردند که دل ملیت‌های غیر فارس را به دست بیارند، دلجویی بکنند و حتی ستایش هم کردند. عمدترین سخنان ایشون راجع به همین قومیت ها بود. منتها من فکر میکنم قضیه فنیتر و پیچیده‌تر و بغرنج‌تر از این هست. البته این صحبت ها بی تأثیر نیست، ولی کار بیشتر میخواد، دقت بیشتر میخواد که ما این معمای عدم هماهنگی بین جنبش قومیت‌های غیرفارس و جنبش سبزها را بفهمیم.
آقای محمد علی توفیقی، شما مطالبات کردها رو خوب میشناسید و از نزدیک دنبال میکنید. به نظر شما آیا کردها به طور اخص و اقلیت‌های دیگر به طور عام تصویر و آمال خودشون رو میتونن در جنبش سبز پیدا کنن؟
ببینید، جنبش سبز به نظر من یک جنبش فراگیر اجتماعی هستش که نمیشه اون رو در یک قشر، گروه و یا در واقع قومیت خاصی منحصر کرد. و اصلا گفتمان جنبش سبز یک گفتمان ملی است. این جنبش در واقع مبتنی بر یک مطالبات فشرده شده در طی سالیان، مخصوصا 30 سال گذشته، روش‌های غلط حکومتداری و انتهای داستان یک تقلب رسوایی که نتیجه انتخابات رو عوض کردند، یک حرکت و یک جوششی در مردم به وجود اومده که معتقد هم نیستم این حرکت یک حرکتی است که مثلا ریشه‌اش حتی در این 7-8 ماه یا 1 سال گذشته است. این یک فرایند طولانی است که دموکراتیزاسیون ایران در واقع شاهد این ماجراست. بنابراین نمیشه به دنبال به صورت تفکیکی و نقش اختصاصی در واقع قومیت‌ها در این جنبش سبز بود. و خب البته اون فرمایشاتی که آقای بنیتورو فرمودن در رابطه با بحث بی‌اعتمادی، در رابطه با بحث مطالبات و در بحث سرکوب‌هایی که به طرز شدید و وحشیانه‌ای در مناطق قومیتی ایران از سالها قبل وجود داشته و امروز ما نمونه‌های کوچکی از اون رو در تهران و شهرهای بزرگ شاهد هستیم، اینها واقعیت‌هایی است که از قبل هم وجود داشته و طبیعتاً اگر فقط در واقع همینها رو مبنا قرار بدیم برای اینکه مردم با جنبش سبز نیستن، قومیت‌ها با جنبش سبز نیستن، طبیعتاً ما باید حضور مثلا قومیت‌ها رو در انتخابات کمرنگ‌تر می‌دیدیم، در حالی که اینگونه نیست، زیرا این حرکت و این جنبش فقط محدود به این اعتراض‌هایی که بعد از انتخابات انجام گرفت نمی‌شود. این جنبش به طور مشخص جنبش سبز، یعنی اون حرکتی که به صورت مختصات جنبش سبز ما رو میشناسیم، از قبل از انتخابات شروع میشه. آقای بنیتروف هم اشاره کردن همه کاندیداها از جمله آقای موسوی، آقای کروبی و حتی آقای رضایی یک فایل ویژه‌ای رو برای بحث مطالبات اقوام باز کردند و خب طبیعتاً یک موضوعاتی رو طرح کردند که بخشی از جمعیت این مناطق در واقع اون رو پسندیدند و در انتخابات حاضر شدند، و طوری که مثلا ما در کردستان نسبت به دوره قبل افزایش بیش از 100% مشارکت مردم رو شاهد هستیم. این به نظر من نوعی همراهی با جنبش سبز هسته. چرا؟ به خاطر اینکه اکثر این کاندیداها و به طور مشخص مثلا آقای موسوی یک بیانیه‌ای دادن و بخشی، البته بخشی از مطالبات اقوام رو که عمده اونها حول هویت طلبی و به رسمیت شناختن تفاوت‌های قومی و فطری و ذاتی هستش، چون اینها به رسمیت شناخته شد و یک راه حل هایی برای اون ارائه شد از طرف این کاندیدا، خب مردم به ایشون اقبال نشون دادن و در صحنه حاضر شدن. بعد از انتخابات هم که این تقلب رسوا و این وقایع فاجعه بار که پیش اومد، به نظر من اقوام و به طور مشخص کردها حضور داشتن. فقط این نیست که حالا در کردستان ما در واقع تظاهرات نداشتیم. بله، تظاهرات در شهری مثل سنندج هزینش بسیار بالاست، در شهری مثل مهاباد بسیار بالاست، در سال 84 که هنوز اینگونه شمشیرها هم از رو بسته نشده بود و هنوز شبیه سازی جنگ جمل و اینها نشده بود و جنبه های دینی و مذهبی هم وارد دعوا نشده بود، در جایی مثل کردستان به خاطر اعتراضی که به کشته شدن یک جوان مهابادی به دست نیروی انتظامی اتفاق افتاد، بیش از 40 نفر از مردم کشته شدند و متاسفانه در اون زمان چندان هم در واقع انعکاس رسانه‌ای نداشت. بنابراین چون اونجاها آستانه سرکوب خیلی پایین تره، طبیعی است که شکل مبارزه و اعتراض ممکن است متفاوت باشه. اما میبینیم که احزاب کرد، بسیاری از احزاب اپوزیسیون کرد همراهی خودشون رو با جنبش سبز و اصل حرکت اعتراضی مردم ایران، بدون توجه به اینکه حالا چه کسی در رأس این حرکت هستش و یا در واقع بعضی از مسائل ممکن است مورد انتقاد بسیاری از جریانات دیگر هم باشه، اما این جنبش رو به رسمیت شناختن، با امکانات رسانه‌ای خودشون در واقع از اون حمایت کردن. از اون طرف چون من خودم از نزدیک در جریان اون حرکت‌های دو سه ماه اول جنبش سبز بودم، نقش کردها یا ترک‌ها یا عرب‌ها هیچ از نقش سایر اقوام ایرانی کمتر نبود در تهران و در جاهای دیگه. شما حتی اگر آمار بگیرید، زندانیانی که الان در زندان‌ها هستند در رابطه با همین بحث جنبش سبز، می‌بینید که از عرب‌ها در اونها هستن، کردها هستن، ترک‌ها هستن و همینطور کشته شدگان، شما شهدای جنبش سبز رو می‌بینید، مختص مثلا به فارس‌ها نیست، از کردها به طور مشخص دیده میشه، از ترک‌ها و عرب‌ها و غیره. یا اصلا خود کسانی که الان در رأس این جنبش هستن، مثلا آقای موسوی، خودش طبیعتاً یک ترک هستش و اتفاقا در جریان انتخابات هم بحث‌های خوبی رو در این زمینه مطرح کردن. بنابراین به طور خلاصه من میخوام خدمتتون عرض بکنم که جنبش اخیر یک جنبش فراگیر اجتماعی با گفتمان ملی است و مطالبات اون با اون ادبیات مطالبات برخی از جنبش‌هایی که از قبل از این جنبش فعال بودن، مثل جنبش زنان، مثل جنبش اقوام یا حتی جنبش های کارگری، یک مقداری ادبیات و گفتمانش متفاوته، اما رابطه اینها به نظر من یک رابطه سینرژیستیکی و تقویتی است. یعنی این جنبش سبز می تواند به صورت یک پلتفرم بزرگتر برای این جنبش هایی که از قبل وجود داشته به حساب بیاد و از انرژی اونها استفاده بکنه، که خب البته این نیازمند یک سری راهکارها، همینطور که اشاره کردند آقای بنیتورو، بحث جلب اعتماد بسیار در واقع مهم هستش، اینکه در مطالباتی که در راستای جنبش سبز مطرح میشه، اون مطالبات اقوام ایرانی که اتفاقا مطالبات کاملا منطقی، معقول و مشروع قانونی هم هستش، اگر دیده بشه، طبیعتا این امیدواری هستش که با همافزایی انرژی این جنبش های قدیمی تر، این جنبش سبز که به نظر من دموکراتیزاسیون جامعه ایران رو هدف گرفته، سریعتر و زودتر میتونه به نتیجه خودش برسه.
در آستانه سالگرد قیام مردم تبریز که درست یک سال قبل از پیروزی انقلاب بهمن اتفاق افتاد، این هفته آیت الله خامنه ای برای گروهی از مردم آذربایجان سخنرانی کرد. در این مراسم آیت الله مجتهد شبستری امام جمعه تبریز از روحیه پیشتازی مردم تبریز در انتخابات دهم یاد کرد که به ادعای او با افزایش 100% مشارکت مردم همراه بوده. او همچنین از راهپیمایی بعد از عاشورا که توسط حاکمیت سازماندهی شده بود تجلیل کرد و مدعی شد که در این زمینه هم مردم تبریز، نقل میکنم، حماسه ای ماندگار آفریدند. آقای انصافعلی هدایت، شما روزنامه‌نگار تبریزی هستید و تا اونجا که من میدونم مسائل آذربایجان رو دنبال میکنید. در مورد میزان استقبال مردم از انتخابات دهم در این منطقه چه نظری دارید؟ آیا این مشارکت 100% مورد اشاره امام جمعه فقط مختص تبریز یا در همه جا دیده شده؟ و بعد همین که میزان مشارکت مردم آذربایجان در حوادث 8 ماه گذشته چقدر بوده؟
واقعیت اینه که در ایران در انتخابات اخیر، خب به هر حال بنا به دلایل مختلفی، مردم بسیار بسیار حضور چشمگیری داشتن. یعنی حتی شما در خارج از ایران هم کسانی رو میبینید رأی میدن که برای اولین بار در آن رأی میدن، برای اولین بار صفهای بسیار طولانی در مقابل صندوقهای رأی کشیده میشه، برای همین میبینید که در همه جا میان. خب قاعدتا موسوی مثلا در این میان رأی بسیار سنگین رو در ارمیه میاره، بی سابقه هست در میان تمامی شهرهای ایران، ولی خب در تبریز هم همینطور رأی خوبی رو میاره. اما این 100% افزایش رو فقط من در ارمیه میتونم تایید بکنم، در شهرهای دیگه نمیتونم تایید بکنم، ولی درصد بسیار بالایی افزایش در همه شهرهای ایران وجود داشته، حتی در مناطق کردنشین ایران که معمولا تحریم تأثیر بسیار بزرگی داشت، میبینید که حدود 100% مثلا افزوده میشه. یعنی عرض میخوام بکنم که بسیار بسیار این مشارکت زیاد بود. اما واقعیت اینه که ما چه بخوایم چه نخوایم، جنبش سبز در تهران محدوده و چند شهر بسیار کوچک، یعنی مثلا در خراسان شما در دانشگاه ها میبینید و در تبریز در دانشگاه میبینید، یا در میان احزاب مثلا یکی دو تا حزب رسمی یا مثلا نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، مشارکت در میان اینها میبینید. و کسایی هم که در آذربایجان حداقل دستگیر شدن به زندان افتادن از این تعدادن، یعنی مربوط به مثلا دیگر اقشار سیاسی و فعالان مدنی یا اجتماعی آذربایجان یا دیگر شهرها نیست. واقعیت اینه. اگرچه بسیاری از روزنامه نگاران در همه استانها به خاطر اینکه طرفدار دموکراسی هستند، یه حداقلی از دموکراسی رو میخوان، یه حداقلی از آزادی رو میخوان، دستگیر شدن، زندانی شدن، شکنجه شدن، خفقان بسیار سنگینه. ولی واقعیت اینه که حکومت یک بازی رو خیلی خوب شروع کرد. حکومت میدونه که الان یه مخالفت بسیار سنگینی در تهران هست و رسانه‌های دنیا، دوربین‌ها و رادیوها، میکروفون‌ها همه به سمت تهران هستش. در نتیجه تلاش کرده یک امتیازات بسیار جزئی در استان‌ها به مردم بده، اونها رو به اون سرگرم بکنه تا بتونه تمامی نیروهای سرکوب رو در تهران جمع بکنه. این استراتژی بسیار ضعیف جنبش سبز رو نشون میده. جنبش سبز هیچ استراتژی برای اینکه این نهضت در کل ایران پخش پیدا بکنه و حتی در میان همه اقشار تهران هم پخش بکنه وجود نداره درش. یعنی استراتژی بسیار بد و بسیار محدودی هستش. دامنش بسیار کوتاه هست. مثلا شما کارگران تهران رو نمیبینید که با آنها که این همه مشکل مالی دارن، کاری دارن، درآمدشون ماهانه پرداخت نمیشه، با دولت، با کارفرما مشکل دارن، ولی اینها وارد این جرگه نمیشن، نشدن تا الان. یعنی مثلا تو این قضایای جنبش سبز شما نمیبینید کارخونه ها اعتصاب بکنن، کارفرماها هم همینطور. تنها جنبشی که فعلا از این راضی هست زنان هستش. حتی معلمان هم در این جنبش نقشی رو بازی نمی کنن. خیلی کمرنگه. می تونیم بگیم که معلم هایی شرکت می کنن، اما معلم ها به خاطر اینکه از این نهضت حمایت بکنن اعتصاب نکردن، مدارس رو تعطیل نکردن که بیان تو خیابون ها و ازش حمایت بکنن. کارگران همینطور. چه بخوایم چه نخواهیم در استان های مختلف آذربایجان شرقی، غربی، کردستان، تمامی شهرهای کردنشین، عرب نشین، ترکمن، آذربایجانی و غیره، شما میبینید که مردم نمیان خیابونها. این یک سیاست استراتژی خوبیه که دولت مرکزی داره، تهران داره، در مخالفت یا اپوزیسیون یا اصلاح طلبان یا جنبش سبز اینها استراتژیشون بسیار محدود هست برای نگه داشتن اینها، چرا که بیشتر بسنده میکنن به رسانه های بین المللی. یک. دوم این که فعلا در اونجا اگر بتونن تغییر رو ایجاد بکنن، تغییر در کشور پخش خواهد شد، خواهی نخواهی. برای همین اینها نمیخوان از حقوق اقوام هم سخن بگن، از حقوق مذاهب هم سخن بگن. در اینجا قطعا جنبش سبز خواهد باخت و جنبش مردم هم خواهد باخت و تهران موفقیت رو خواهد داشت.
در بحث‌هایی که به میزان مشارکت مردم مناطق مختلف کشور مربوط میشه، کسانی که جنبش سبز رو فراورده گسترش جامعه مدنی در کشور میدونند، میان میزان مشارکت در این جنبش و اندازه گسترش و تعمیق جامعه مدنی در مناطق مختلف کشور یک رابطه علت و معلولی قائلند. آقای یوسف عزیزی بنی‌طرف، شما هم توی نظراتتون به این نکته به وضوح اشاره کردید. ممکنه توضیح بدید که از نظر شما چه تفاوت‌هایی میان مناطق سکونت اقلیت‌های قومی و مناطق عقب افتاده فارس نشین از نظر میزان مشارکت وجود داره؟
ببینید، بیگمان جنبش دموکراسی خواهی نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان عمدتاً بر دوش طبقه متوسط هست و اکنون با توجه به اینکه طبقه متوسط در ایران همونجور که شما اشاره کردید گستردگی فراوانی پیدا کرده، این جنبش به نظر من روی شانه های این طبقه است که خب ما میبینیم حضور گسترده جوانان و زنان را در این جنبش. به نظر من برای آسیب شناسی جنبش اعتراضی مردم ایران باید نگاه کنیم به دو بعد جامعه ایران، یکی بعد افقی و یکی بعد عمودی. در بعد عمودی ما طبقه کارگر را غایب می‌بینیم یا نسبتاً غایب می‌بینیم، لایه‌های فرودست جامعه را در این جنبش غایب می‌بینیم و می‌بینیم که این اعتراضاتشون فقط در حد صنفی هست، کارگران در ایران، و هنوز سیاسی نشده که به این جنبش اعتراضی بپردازند. بعد افقیش هم که همون قضیه در واقع مرکز و پیرامونه. در پیرامون علاوه بر قومیت‌های غیر فارس، خب مناطق عقب مانده فارس نشین هم هست که ما نمونش را در جنوب استان فارس دیدیم. اون حرکتی انجام شد در یکی از مناطق در اعتراض به جدا کردن یکی از دهستان‌ها و مسئله استانی شدن اینها، ولی باز این جنبش کوچیک نتونست به جنبش مادر بپیونده و متصل بشه. در نتیجه به نظر من جنبش نیاز به استراتژی داره، برای اینکه پیروز بشه نیاز به برنامه استراتژیک داره و به طور مشخص باید بگه که من میخوام چی بدم به قومیت ها، چی بدم به کارگرها. میتونه مثلا قول بده برای قومیت ها در بلند مدت فدرالیزم را برمغان خواهد آورد، یا فرضاً برنامه هایی که آقای کروبی راجع به پارلمان های محلی و تدریس زبان مادری و اینها را باید روش تکرار بکنه، روش مانور بده به عنوان تاکتیک و برنامه استراتژیکش را مشخص بکنه. همینجور برای زنان، برای کارگران، جنبش سبز به نظر من از این بابت رنج میبره، از این نقص ها و کاستی ها رنج میبره.
نکته دیگه که باید مورد توجه قرار بگیره رابطه منطقی میان حضور در صحنه و میزان هزینه هایی است که باید بابتش پرداخت بشه. به نظر میرسه که در برخی مناطق کشور هزینه شرکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی با مثلا تهران مشابه نیست. آقای محمد علی توفیقی، آیا میشه این واقعیت رو دلیل کمبود فعالیت های اعتراضی در این مناطق دونست؟
به نظر من فقط بخشی از دلیل رو در واقع میشه این فرض کرد که خب طبیعتاً چون هزینه اعتراض با توجه به سوابقی که از قبل هست و مواردیش هم در همین مصاحبه مورد اشاره قرار گرفت، طبیعتاً این موضوع مد نظر قرار میگیره برای حرکت‌های مردمی، چون جنبش سبز قصد داره یک جنبش مدنی مسالمت‌آمیز باشه. شما استعداد دارید که در جنبش‌های مدنی مسالمت‌آمیز استفاده از روش‌هایی که حداقل هزینه رو به همراه داشته باشه خودش یک اصل هستش و اصلا مورد توجه برنامه ریزان و استراتژیست های این جنبش باید قرار بگیره. بنابراین بخشی از اون برمیگرده به بحث هزینه های بسیار بالای حرکت های اعتراضی در این مناطق، و البته خب غیر از اون هم به نظر من برای اینکه ما شاهد حرکت های اعتراضی در این مناطق قوم نشین ما مثل کردستان، مثل در واقع آذربایجان، مثل خوزستان باشیم، باید به سمتی بریم که تبیین بکنیم رابطه بین اهداف جنبش سبز رو با میزان مطالباتی که از این اقوام میتونه برآورده بکنه. ما اگر بتوانیم روشن بکنیم که برآورده شدن خواست آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه مردم ایران تا چه اندازه میتواند بر مطالبات اقوام، مثلا فدرالیسم، تأثیر داشته باشه، به نظر من میتواند به جنبش در آوردن اقوام و گسترش جغرافیایی جنبش سبز در تمام ایران مؤثر باشه. خود جنبش رو هم فقط نباید در حرکت‌ها و اعتراض‌های خیابانی در واقع خلاصه کرد. این جنبش یک حرکت ادامه داره، یک فرایند و یک پروسس که نمیشه فقط اون رو به این دید که حالا مثلا در یک مراسمی اگر تعداد معنادار حاضرین و وابستگان به این جنبش کاهش پیدا کرد این نتیجه رو بگیم که بله این جنبش دیگه از بین رفت.
متاسفانه وقت کوتاه ما به پایان رسید. از فرصت استفاده میکنم و از آقایان یوسف عزیزی بنی‌تروف، نویسنده عرب ایرانی و روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل قومی، آقای محمد علی توفیقی، فعال سیاسی کرد و مسئول نشریه اینترنتی سیروان، و سرانجام آقای انصاف‌علی هدایت، روزنامه‌نگار آذری مقیم کانادا، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم.